أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 13 در مورد تعمیر مسجد هست، آیا جایزه یا نه؟ در این مسئله 3 جا رو بیان میکنن که تعمیر مسجد جایزه. یکی در مورد اشراف مسجد بر خرابی، به طوری که بقای او دیگه هیچ فایده ای نداره، داره خراب میشه. دوم این که اشراف نیست، ولیکن مسجد به حالت فعلیش نفعی نداره و اگر بخوایم نافع باشه باید تجدید بنا بکنه، و الا ساختمان هنو محکمه و مشرف بر خراب نیست. گاهی میشه دیدید نقشه های ساختمانی رو میخوان عوض بکنن، میگن اگه اینطور باشه با جمعیتی که حالا بیشتر شده دیگه فایده ای نداره، باید مثلا خراب بکنیم، یه مقدار بریم پایین، یه مقدار بیام بالاشو یکی بزنیم. تعمیرهای اینطوری میرسه به ذهن بعضی. و صورت سوم که باز تخریب جایزه، در جایی است که توسعه مسجد میخوان بدن و صرف اینه که دیوار رو میخوان مثلا بردارن و اون زمینه کنار مسجد رو میخوان زمینه مسجد بکنه. در هر 3 صورت رو سید میفرمان جایزه و اشکالی نداره. در فرمایش ایشون 5 مطلب رو خدمتون میخوام عرض بکنم. اصل تعمیر مسجد رو ما از آیه 18 سوره توبه میتونیم استفاده کنیم، مدح معمرین عامرین مساجد رو، انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر. روایتم تو این زمینه فراوان هست. روایت 3 باب 8 از احکام مساجد، جلد 3 وسائل، صفحه 486. عن ابی عبدالله علیه السلام: ان الله اذا اراد ان یصیب اهل الارض بعذاب. از نظر مقتضی قطعی است، لکن می‌فرماد 3 گروهن که اینا دافع می‌شوند. قال یعنی قال الله تبارک و تعالی: لولا الذین یتحابون فی، اونایی که محب منن یا در راه من عشق می‌ورزن و علاقه مند به اولیای خدا هستن، و یعمرون مساجدی و یستغفرون بالاسحار، لولاهم لانزلت عذابی. این مدح بزرگیست، معلوم میشه اینایی که تو بین مردم کم هم هستن که عهده‌دار تعمیر مسجدن. مردم تعمیر خونه خودشونو معمولا عهده دارن، محیط کسب و کارشو، به خصوص این مناطق صنعتی جدید که داره به وجود میاد، مثلا تأسف میخوره که وقتی میریم یه مسجد نساختن، هرچی امکانات بوده برای شغلشون اومدن گذاشتن و تو فکر این نبودن یه مسجد بسازن. خب این بفرماد اینایی که آمر مساجدن یا عاشق پروردگارن مستغفر به اسحارن، اینا هستن که دافع عذاب منن. مطلب دوم پیرامون این سه استثنایی است که برخلاف تعمیر مسجده، یعنی به جای اینکه تعمیر بکنه میخواد تخریب بکنه، آیا جایزه یا نه. سجار و سید فرمودن مورد اولش تقریبا اجماعیه، ولیکن مورد دوم و سوم اختلافی، بعضی حتی تصریح هم کردن به اینکه دیگه غیر از مورد اول دیگه مورد دوم و سوم دیگه هیچی نداری. عرض شود که در کتاب نهایه و مبسوط و منتها اینا مورد اول و تصریح دارن که حالا تعبیر سید اشراف بر خراب بود، اما صورت دو و سه رو نه چیزی نمیگوین. اونجایی که نفعی نداره دیگه وضعیت فعلی موجود، و یا اونجایی که میخوان توسعه بدن. در کتاب شرایع نه تنها دو و سه رو ذکر نکرده، بلکه تصریح کرده به عدم جواز تخریب در غیر صورت اول. عبارت شرایع اینه: یجوز و نقض و مستهدم دون غیره. خیلی با صراحت فقط استهدام رو میگن که همون اشراف بر خرابی است، و دون غیره هم ذکر میکنن. از این دون غیره میفهمیم که صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه چی میخواستن بگن، و ایشون اول اونی که مورد اتفاق بوده سو گفتن، بعد مورد دو و سه هم بهش اضافه کردن. مورد دو رو با فتوا و مورد سوم هم اقوا میگن که اونم کم از فتوا نیست. خب این عبارت شرایع رو که نگاه میکنیم یه مقدار نگران میشیم که واقعا نمیشه مسجد رو برای صورت دوم خراب بکنیم، یا صورت سوم نمیشه خراب بکنیم. ولیکن یه عبارتی رو از ذکرا هست، خیلی عبارت زیباییست، ایشون برای مورد سوم دو تا دلیل میارن که جواز خراب کردن مسجد است برای مورد سوم. هر دو تا دلیلشون خیلی مورد توجه، از اینا باید استفاده بکنیم. چرا مورد سوم جایزه؟ میگن دلیل اول اینه که این خودش یک نوع احداث مسجده و میره تحت آیه انما یعمر مساجد الله. الان مسجد 100 متره، میخوان 50 متر دیگه بهش اضافه کنن و توسعه مسجد که اینا تخریبش نمیگن که، این داره مسجد جدید احداث میکنه. تازه باید تعریفش هم بکنیم، بگون بارک الله که شما داری مسجد میسازی، منتها موقتا ابتداعا شروع توسعه به چیه؟ به خرابی وضعیت فعلی است. خرابش میکنه، اما قصدش خراب کردن که نیست، باید مسجد بزرگتر بشه. اسم اینو نگذارید تخریب، اسمشو بذارید احداث مسجد، احداث جدید. این یه دلیلشونه. دلیل دومشونم نکته زیبایی رو اشاره میکنن که وقتی ما به روایات مراجعه کنیم ببینیم خوب گفته شده، و اون توسعه مسجد النبی هست از زمان خود پیامبر. مگه مسجد رو نساخته بودن؟ دیوار هم داشت، بلکه میخواستن توسعه بدن دیوار رو خراب کردن و یه مقدار مسجد رو توسعه دادن، با جمعیت بیشتر شد، اومدن به پیامبر گفتند و بار دوم باز خراب کردن و مسجد رو بزرگترش کردن، که دو مرتبه در زمان پیامبر مسجد خراب شد و یعنی خراب کردن برای توسعه. و اگه جایز نبود خود پیامبر باید بگن نه نمیشه. و این دلیل بهتر از دلیل اوله، یعنی این دل انسان رو محکم میکنه که قطعا تخریب مسجد برای توسعه دادن او اشکالی نداره. دوره اون که بحث قبله دیگه، ما حالا فعلا جواز تخریب رو میخوام، این دیوار رو میشه خراب کرد یا نه نمیشه، اما این که صیغه میخوام یا نه، بحث گذشته اون بود که دور بعضی میگن میخواد، ما هم گفتیم نمیخواد. همین اندازه که اضافه میکنن به مسجد، نیت مسجدیت رو دارن و مبرز هم داشته باشه. دیگه روم مبناست دیگه، اگه بگه میخواد دوره میخواد، احتیاط کسی مخواد بکنه که اشکال نداره، که مسلم اگه سیر خونده بشه دیگه تمامه. اون اشتفاوت نمی کنه، ملک شخص خاص باشه. خب همین زمیمه کردن به مسجد تمامه دیگه، این بهترین ابراز همینه. ما مظهر می خواهیم که این زمین جزء مسجد بشه، بعد خب می شه دیگه. دیوارو وقتی میزنن عقب تا دوار دیوارو میسازن همیشه زمینه شدن. چی میفرما؟ اصلا نه خب نیاز هست. خود عبارت اوروه میگه من جهت حاجت ناس. بله بی خودی که نمیخوام من تو مسجد هوا بخوره که.
خب بد نباشه
چیه؟ دوره اون میره تو قسم دوم. ما فعلا برای توسعه هر کدوم از سه حالته، حالتش اشراف بر خراب شده باید دیگه نکنیم، چه بسا چند رو دیگه ممکنه تاق بیاد پایین، ساختمان پلاسکوس خلاصه. و صورت دوم وضعیت فعلی، ولو محکم است مشرف نیست اما نافع نیست، و همین فرمان شما تو این هاست که بهتر اینه که با وضعیت فعلی بسازیم. یه سر و صورت ظاهری بهش میدن، گاهی گفتیم حتی ممکنه یه متر برن پایین، قدیم نکردن این کار رو، الان میگن اگه یه متر بریم پایین تر بهتر میشه استفاده کنیم، یه زیزنگ بهش بزنیم، با بالاش مثلا طبقه سوم بزنیم، کار اینطوری میخوان کارای عامل منفعه دیگه توش بکنن. صورت سوم اراده توسعه هست، یعنی نیاز دارم، جمعیت داره زیاد میشه و میخوام توسعه بدیم. کتاب ذکرا دو تا دلیل آوردن برای اینکه این سخن شرایع درست نیست. شرایع گفتن فقط صورت اول، یه مسجد مشرفه برخرابه میشه به همش بزنید، اما تو مشرف نیست ولو 300 سال 500 سال هم از عمرش گذشت هم تو بهت بذارید باش. بذاریشون با صراحت گفتن دون غیره، تو موارد دیگه غیر از مورد اول نمیتونید خراب بکنید. خب ذکر را میان جواب میدن، میگن چرا، برای توسعه میشه. تو زمان پیامبر ببینید مسجد الحرام، مسجد النبی، اینا توسعه داده شده و کسی هم رد نکرده، که دیوار که خراب نشده بود که. لذا قطعا مشکلی نیست. عبارت صاحب جواهرم که رضوان الله تعالی علیه نگاه میکنیم، ایشون هم نفی ریب کردن، یعنی قطعا شکی توش نیست که میشود مسجد رو خراب کرد و به نیت دو و سه. دلیل ایشون احسان است و میگن که خود این توسعه که دارید میدید یک نوع احسان دارید میکنید. اینا ما نباید تخریب اسمشو بگذاریم، این دارد یه عمل نیک انجام میده و همون مصلحت احداث مسجد رو توضیح میده، همون حرف که ذکر را هم بیان کرده. ماهش چکار کنم دلیل؟ نشه همون بود دیگه، تکرار میخواد بکنم. دلیل اولش رو گفتن اینو میشه که اسم اینا بگذاریم احداث مسجد. دلیل دوم زمان پیامبر عملا این کار انجام شده. این دوتا دلیل حالا تو جواهر اومدن و با یه بیان قشنگتری همون دلیل اولو گفتن، اما با کلمه احسانم اضافه میکنن، میگن این توسعه مسجد یک نوع احسانه. خب مردم جاشون نمیشه، خب مصلحت در اینه که توسعه بدن، بانی پیدا میکنن و زمین رو وسیع ترش میکنن. مراجع فعلی هم تمامشون تبعیت از صاحب عروه کردن و هر سه مورد رو میگن جایز است مسجد رو تخریب بکنیم و مسجد رو توسعه بدیم. در مقابل این نظریات که تقریبا اجماعیه، فقط دیگه گفتیم ما که میگم تقریبا، چون مورد اول اجماعی بود، مورد دو و سه یه عبارت شرایع بالاخره یه مقدار یه خدشه‌ای تو دلمون وارد کرد و میگیم ای کاش محققین صحبتو نکرده بودن. حتی احتمال میدیم محقق چیز دیگه تو ذهنشون بوده، این که گفتن دون غیره مثلا منظورشو این بوده که بی خودی هم تو حوثش گرفته مسجدو خراب بکنه دوباره بسازه. اونجایی که فاده و غلایی نداره ممکنه تو ذهنشون بوده یه همچین چیزی گفتن. ولی اگه ازشون سوال میشد که این دون غیره شامل مورد دوم هم میشد، یعنی وضعیت فعلی مسجد دیگه نافع نیست، حالا بذاریم تا 200 سال دیگه ساختمان میگیم جون داره کارش نداشته باشه، خب نافع نیست، باید فوری به هم بزنیم و درستش بکنیم. یه مسجدی بود ما میرفتیم، این تاقاش پایین بود، طبق 200 سال پیش 300 سال پیش ساخته بودن، تاقا پایین بود، کسی زیاد نیمد داخل مسجد. خب دیگه وضعیت فعلی این نیست، حالا مسجد یا کوچیکه تو نی تاقش پایین باشه، اما وقتی بزرگ مسجد، قدیم امکانات نبوده، هم تو دست اینا ساخته بودن، کسی هم نمیاد مسجد. حالا بگم نه بذاری 100 سال دیگه تا این ساخت ما خود بخود خراب بشه، نمیشه اینا گفت. گاهی قابل انتفاع دیگه نیست، باید این وضعیت فعلی رو به هم بزنیم و ساختمان رو با وضعیت فعلی بسازیم. یه پنجره مثلا برش نگذاشتن، در حالی که خب امروز این کار رو میکنن دیگه. و حالا مثال نمیخوایم بزنیم، کلی باید بگیم که هر جا ساختمان محکمه اما نافع نیست، خب خود این یه جهت عقلاییست، عقل انسان گفت خراب کن و مسجد رو نافعش بکن. و مورد سوم اون که جمعیت زیاد شده و جمعیت بیشتری دارن میان تو مسجد، خب چکا بکنی؟ بگم جا نیست. خب اینم وقتی که زمینه میکنیم مسجد رو، به اون زمین بغلش، اون زمین بغلش رو میخریم، قصدمون که تخریب مسجد نیست، در واقع داریم مسجد فعلی ها، اونم گاهی فقط دیوارش خراب میشه، گاهی شبستانش هم کاریش نمیکنه، گاهی هم چرا ممکنه کل مسجد رو خراب بکنن. اگه اون زمین بغلیش زمینه او بشه، شبستون که بزرگتر میشه، ارتفاع طاق مسجد مثلا دومت برید بالاتر، ناچارن مسجد فعلی رو هم خرابش بکنن، گاهی اینطوریه. بالاخره هر جا وضعیت خراب کردن با حکم عقلایی است، عقلا میگن بجاست. اما در مقابل این نظریه بعضی از بزرگان اومدن و آیه 114 بقره رو به رخ کشیدن و گفتن و من اظلم و ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه و سعا فی خرابها. به این سعا فی خرابها تمسک کردن و گفتن ظالم ترین انسان ها اینه دیگه، از این بالاتر چی؟ کسی که تلاش میکنه مساجد رو تخریب بکنه. اومدن به این آیه تمسک کردن و گفتن به هیچ وجه نمیشه مسجد رو خراب کرد. یا بعضی هم یه شبهه دیگه مطرح کردن و اون الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها، گفتن که اگه شما تخریبش کردید این برخلاف نظر واقفه، اما وقف علیه، اون ما وقف علیه اون حالت فعلی مسجده، اینو وقف کرده چرا شما خرابش میکنید؟ این مستلزمه تغییر هست و تغییر وقف، اما وقف علیه با جایز نیست. خب وقتی که انسان توجه میکنه به دلیل مخالفین، دلش محکم میشد که اگه این است دلیل شما برای عدم جواز، پس دیگه ما خاطرمون محکمتر شد که اشکالی برای تخریب نیست. اما آیه شریفه، اصلا آیه شریفه مربوط به بحث ما نیست، آیه شریفه مال اون دشمنان دینه، مثل آمریکایی‌ها که بعضی کشوراشون میبینید با سراحت دارن مسجد رو خراب میکنن. داعشی همین تو الان تو بحرین چند تا مسجد رو خراب کردن، تو عربستان همین تو صاف و صاف مسجد رو تو عربستان، تو مدینه وقتی هم میخواستن خراب بکنن، اونایی که اونجا بودن برای ما تعریف کردن، گفتن حتی قرآن ها رو از داخل مسجد بیرون نیورد. همینا که ادعا میکنن ما اعتقاد به قرآن داریم و وای میسن با صوت قشنگ هم میخونن امام جماعتشون، توهین میکنن به تمام مقدسات دین و اینا، میگفتن مسجدو که خراب کردن قرآنش هم در نیومدن، تو بولدیزه میرفت دیوارو خراب کرد میریخت رو قرآن و همه رو پاره میکردن و با تایر کلوفته این ماشین میرفت رو قرآن رو همچنون میریختن تو ماشین باریا. مسجد رد و شمس بود، اینایی که تو شارع علی ابن ابی طالب مونن که رفتید. الان برید، ما یه سالی دیدیم جاشا خراب کردن، سال بعد کردن دیدیم آسفالت کرده بودن، جاده انداخته بودن تو جاده بود. چرا؟ این مسجد اسمش رد و شمس بود، یه پای از امیرالمومنین علیه السلام توش بود که یه زمانی امام این کار رو کردن، شمس رو برگردوندن. یا اون مسجدی که باز مال شیعیان بود تو اوریز، خب اوریز منطقه شیعه نشینه کنار مدینه است، که علی ابن جعفر که برادر امام هفتم علیه السلام اونجا زندگی میکنن، قبرشون هم اونجا بود. و این وهابی‌ها دنبال این بودن، هم قبر ایشونو خراب کن که خوشبختانه تا خراب کن جنازه ایشون سالم در اومد، این دیگه باورشون نمید، خواستن خراب بکنن و جاشو صاف کنن، یه جنازه دن سالم در اومد. حالا مردم هم ایستاده بودن نگاه میکردن، تازه این معجزه رو که دیدن عقیدشون محکمتر شد و ثابت شد که علی ابن جعفر چه شخصیتی است. خب تو تاریخ هم دیگه دیدید و شما هم با روایات او آشنا هستید. حالا یه علی ابن جعفر هم در قوم هست که اینو معمولا میگن این علی ابن جعفریشون نیست، اون علی ابن جعفر معروف اصلا پیر مرد بود، اصلا نیامده قوم که اینجا دفن بشه، این علی ابن جعفر دیگری است. این هم شخصیت بزرگی قاعدتا بوده، اما یه اشتباهی شده که میچستونندش به علی ابن جعفره، فرزند امام صادق علیه السلام که تا زمان امام نهم زنده بود و چقدر اظهار محبت به ولایت، و حتی امام نهم که خب سنشون خیلی کمتر از علی ابن جعفر بود داشته. بسوات هم جنازه ایشونو در آوردن و به بقیه منتقل کردن، و مسجدی هم که اونجا مردم میرفتن اونم خراب کردن، صافش کردن و از بین بردن. دید آیه شریفه اینا رو دارد میگه، کسی که مسجد رو خراب بکنه میخواد قصدش اینه مردم دیگه نرن عبادت خدا رو بکنن. این ظالمترین انسان هاست که ظلم به خدا دارد میکنه. البته خدا ظلمش واقع نمیشه دا، اما قصدش اینه، با خدا در افتاده که خانه خدا رو خراب میکنه. این چه ربطی دارد با بحث ما که میخوان مسجد رو توسعه بدن که به جای 100 نفر 500 نفر بیان تو مسجد نماز بخونن؟ این که و من از لما رو نباید ما این آیه رو بخونیم که، بلکه باید آیه نما یعمر رو بخونیم. حالا اون باز اینا اصلا اینجا حالا نگفتن، اونم یه مثال دیگه شه، قدیم که اصلا خیابون نبوده، اما امروز اینم داریم اضافه تر که مصلحت مسلمین گاهی به اینه که یه جاده ای باز بشه مردم راحت بتونن رفت و شد بکنه. خودروها همینطور، یه مسجد اینجا مانع طریق شده. خیلی خوب، حالا اینا بحثش هم بعد میکنیم که خراب که شد از مسجدیت نمیفته، زمینش هنو مسجده، اما اشکال نداره که خراب بکنن با نظر حاکم شهر و از یه جا دیگه زمینه مسجد میکنن. باز اینا قصدشون منع مسجد نیست، نمیخواد تخریب بکنه. اون نکته دوم که گفتن نظر واقف مسجد فعلی بوده، مسجد فعلی وقف کرده و ما داریم خراب میکنیم. چرا خراب میکنیم؟ جواب اینه که ولو نظر واقف هم باشه، این نظر واقف مال 50-100 سال پیش بوده، الان که خود واقف خودش هم زنده بود میفهمید که این وضعیت دیگه قابل انتفاع نیست. یا جمعیت زیاد شده، که خود واقف بود میدید که اون موقع 100 نفر میمدن مسجد، الان جمعیت 500 نفر میخوان وایسن نماز، میگن جانی چیکار بکنیم؟ گاهی میشه نماز جمعه الان تو بعض جایی که اقامه شده به خاطر نماز جمعه یه مرتبه اجتماع شهر میخواد در یه مکان باشه، قبلا نبوده، حالا یه مرتبه جمعیت 10 برابر میشه. خب جان نیست چیکار بکن، هم تو بگذاریم، این کار عقلایی که نیست که، و همچنین موارد دیگه. بنابراین اصلا این حرمت تخریب مسجد که تو آیه شریف ازش استفاده میکنیم ربطی با بحث ما نداره. این سعافی خرابه ها مشخصه، مصداق بارزش وهابی هستن. اگه بخوام بگیم قسمم روش بخوریم، میتونیم برای اینا بگیم که اینا هستن که مسجد رو خراب میکنه و سعیم داره در تخریبش که میخواد کسی اینجا دیگه عبادت نکنه. اما توسعه مسجد یا وضعیت فعلی رو میخواد تغییر بده، وضعیت مطلوب بکنه، این که یقینا تخریب مسجد حساب نمیشه. بله دیگه، اونم شبهه وجوبم پیدا میکنه.
مشخصه که این آیه منع از حضور مردم
تو
مسجده،
مشکلی
که این آیه رو بر اون طرف
فتوا داده، اینو متوجه نشده دیگه چیکار کنم؟ من اسمشون رو نمیخوام بگم، ما ارادت داریم خدمتشون، اما خود منم خیلی تعجب کردم. یه موقعی مرحوم آیت الله صادقی یه مطلبی رو از یه شخص بزرگ گفتن، اما خیلی واضح بود، ما هم همه اراده بهشون گرفتیم، گفتیم آخه این واضحه، این نمیخوره به این شخصیت، چطور ایشون یه حرفا زدن؟ شون فرمودن ابهت افراد نمیخواد شما رو بگیره، ما شخصیت ها رو یه ابهتی براشون قائلیم، اما به مطلب علمی که میرسه مواظب باشید، مطلب رو بررسی بکنید، اگه قابل رد ردش کنید. برخه اینها رو گفتن، چرا حالا؟ حالا میرسیم، حالا روایت شد. این نکته دوم بود. نکته سوم، اونجایی که مسجد میخواد خراب بشه که اسمشو گذاشتن اشراف بر خراب، قطعا جایز است تخریب مسجد. صاحب جواهر گفتن مما لا ریب فی، ما باید یه قدم بریم جلوتر، بگم اذا خیف علی الخطر وجب انهدام المسجد. وقت این وجوب که بهتر میخوره به مذاق دین، باید بگیم واجب است. وجوبش هم وجوب مقدمی است، یعنی مقدمه حفظ جان مردمه، خراب نکنیم و یه مدت یه اقتاق یه تیکش یا آجرش هم بیفتد با این خود، یکی از بین میبره دیگه، از بین رفته مسجد. این مسلمه توی چنین جاهایی واجب است برای حفظ جان مسلمان ها مسجد رو تخریب بکنیم و از نو با مصالح جدید بسازیم. گاهی زلزله میشه مسجد مشرف بر خراب میشه، یه شکاف های عجیبی توش افتاده، بخوان دستش نگذارن دیگه، به عنوان آثار باستانی خوبه نگهش دارن، اما مردم بخوان داخلش برن که خب نمیشه. منتها این نکته رو دقت کنین که چرا آقایون وجوب رو نمیگن، مثل که میترسن تخریب رو میگن جایز نیست، میترسن یه آیه شریفه یه سعافی خرابا شامل حال این حکم بشه، در حالی که من مطمئنم اگر مشرف برخراب به همین نکته ها که مشرف برخراب ما بر جان مسلمان ها میترسیم، خب باید بگیم واجب خراب کردن. اما به ذهنم میرسه که جمله صاحب جواهر که میگن جایز است، یا بزرگان دیگه میگن جایز است خرابش بکنید، میگن این جواز شامل وجوبم میشه، این بهتره اینو بگیم، و عبارت بزرگان رو جواز در مقابل منعش بگیریم، یعنی مقابلش میگفته است نمیشود مسجد رو خراب کرد، یا الان نمیخوام بگیم قائل داره دا وجهشو میگیم، همین که تو ذهن یه وجهی هست برای اینکه نمیشه بعد خراب کرد، وقت مقابلش گفتن چرا جایز از خراب کردن. اما این جواز اعم است از اینکه رجحان داشته باشه یا واجب باشه. این هم یک نکته. راجع به اون نکته تغییر نظر واقف هم اشاره کردیم که اگر تخریب بکنیم مسجد رو، بعضی گفتن این خلاف نظر واقفه، واقف وضعیت موجود رو وقف کرده. جواب اینه که نخه، این خراب کردن منافات با قصد واقف نداره. واقف اون زمان فکر میکرده که همیشه 50 نفر میان تو مسجد، اون مسجد رو ساخته. اگه الان بود یقیناً میدانست که جور دیگه باید وقف بکنه. اما عمده بحث ما روایاته. من یه دونه روایت رو میخونم، یه خودتون مراجعه کنید. اون روایت قبلی که خونیم از باب 8 بود، از باب 9، روایت 1 باب 9 از همین احکام مساجد راجب توسعه مسجد پیامبره که بینید 2-3 بار مسجد رو توسعه دادن تا رسید به گلمالی تاق. اونو پیغمبر گفتن نیاز دیگه نیست. روایت اینه، امام صادق علیه السلام فرمان که پیامبر مسجد خودشونو با خشت پخته ساختن. بنا مسجدهو به سمیط که خشت پخته باشه. ثم ان المسلمین کثروا، او ابتدا هم تاق نداشته، این خشت پخته فقط دیوار بوده و همین اندازه کافی بوده، میادن وایمیستن توش نماز میخونن. اگر عزیزانی که مدینه مشرف شدید تو ذهنتون تصور بکنین، 4 ستون در 4 ستون، یعنی یه حالت مربعی داره، این از قبر پیغمبر میاد تا نزدیک اون بعد محراب میشه، حدود محراب تا محراب پیغمبر تا بعدش هم حالا منبرشونه، 4 ستون هست. و به خاطر اینکه مشخص باشه، هم ستونا رو با رنگ آمیزی خاصی کردن، کف مسجد هم موکتایی که انداختن، موکتایی رنگ سبز انداختن که مشخص این مسجد اولیه است. 4 ستون بوده. ثم ان المسلمین کثروا فقالوا یا رسول الله لو امرت بالمسجد فزید فیه، ای کاش فرمان میدادید که این توسعه پیدا کنه. فقال نعم، پیامبر موافقت کردند. خب دیوار خراب کردند و فزید فیه و بناه به سعیده. مرتبه بعدی دیگه از اون خشت پخته نبود، بلکه از سعیده استفاده. یعنی سعیده 1/4 خشت خام هست، اندازه‌اش کوچیک‌تره، اینا استحکام بیشتری داشته. معلومه تو اون چند سال یه مقدار پیشرفت کرده بودن دیگه، بناء جدید رو از آجرهای سعیده که 1/4 خشت خام هست از این ساختن. ثم ان المسلمین کثروا، باز مسلمین بیشتر شدن. فقالوا یا رسول الله لو امرت بالمسجد فزید فیه، فقال نعم فامر به فزید فیه. و بنا جداره بالانسا و ذکر، هم دخالت داشتن، همه کمک میکردن، زن و مرد، برای ساختن جدار. خب مسجد وسیع شد. ثم اشتد علیهم الحر، کم کم دیدن حرارت خیلی اذیتشون میکنه. فقالوا یا رسول الله لو امرت بالمسجد فظلل، یه سایبان اگر پیدا میکرد. فقال نعم، فامر بهی فاقیمت فیه سواری من جزوع النخل، از شاخه های درخت خرما استفاده کردن. البته اقیمت فیه سواری، سواری دیوار مرتفع رو میگن. اول یه دیوار مرتفعی درست کردن و بعد جذور نخل رو چکای کردن. ثم بله من جذور نخل دیوار رو ساختن، این شاخهارایی گذاشتن تو دیوار. ثم ترحت علیه العوارض، عوارض اشیاء پهن رو میگه، یعنی اینو به عنوان تاق انداختن. عوارض و خصف و ازخر، خصف برگ خرما رو میگن، ازخرم گیاه خوشبو هست که تو عطاریا بهش کوم میگن. فآشو فی، دیگه تاق پیدا کرد و راحت شدن از حرارت. اما حتی اصابت هم الامطار، وقت بارون که اومد دیدن که قوین تا آقا شاخه بود دیگه، شاخه برگی در از لابلاش بارون اومد. و جعل المسجد یا جعل المسجد و یکف علیه، مسجد آب جمع میکرد، آبا میریخت داخل مسجد جمع میشد. فقالوا یا رسول الله لو امرت بالمسجد فطین، ای کاش دستور میدادید که تین مالی بشه. حالا تین مالی فقط گل مالی نیست، گچ مالی هم تین مالی بهش میگه. به اینجا که رسید پیامبر دیگه بیشتر از اینش رو مایل نبودن. فقال لا، گفتن نه دیگه نمیخوایم تاقشو گل مالی بکن. چی باشد؟ عریشون که عریش موسی علیه السلام، عریش خیمه چوبی رو میگن. گفتن مسجد میخوام هم تو به حالت خیمه چوبی باشه، مثل خیمه چوبی حضرت موسی علیه السلام. فلم یزل کذالک حتی قبض صلی الله علیه و آله صلی الله علیه محمد و آله طاهرین.